صفحه 137 فصل 4. هنگ سوار پالوگرا در دوورستی برونو اردو زده و اسوارانی که نیکولای راسوف با درجه پرچمداری در آن خدمت می‌کرد در دهکده آلمانی به نام زارتسنک اتراق کرده بود. فرمانده اسواران سروان دنیسوف که در تمام لشکر سوار به نام واسکا دنیسوف مشهور بود در بهترین خانه دهکده مسکن داشت. راستوف پرچمدار نیز از همان موقعی که در لهستان به هنگ رسیده بود همیشه با فرمانده اسواران زندگی می کرد. در روز 11 اکتبر یعنی همان روزی که در مرکز فرماندهی بر اثر خبر شکست ماک همه به جنب و جوش آمده بودند در ستاد اسواران زندگی صحرایی مسیر آرام سابق را طی می کرد. دنیسوف که تمام شب را به بازی ورق گذرانده و در بازی مبلغ هنگفتی باخته بود، بامدادان وقتی راستوف از مأموریت جستجوی علیق برگشت هنوز به خانه نیامده بود. راستوف با لباس پرچمداری سواره به هشتی نزدیک شد. با کارآزمودگی و چابکی خاص جوانان پا را از بالای زین رد کرد. لحظه ای در رکاب ایستاد. گویی میل نداشت از اسب جدا شود. بالاخره به زمین جست و گماشته را فراخوانده به سرباز سواری که شتابان به طرف اسب دوید گفت: آه بوندارنکو دوست عزیز، او را راه ببر تا عرقش خشک شود. راستوف با همان ملاطفت و صمیمیت و خوشرویی برادرانه که جوانان خوشتینت خواسته در زمان خوشی و سعادت با همه کس رفتار می‌کنند این سخن را گفت. سرباز روسی خوشنود سر را حرکت داده گفت: حضرت والا اطاعت می‌شود. نگاه کن، باید عرقش خشک شود. سرباز سوار دیگری نیز به طرف اسب دوید، اما بوندارنکو دیگر لگام را نگه داشته بود. معلوم بود که این پرچمدار جوان پول چای خوبی می‌دهد و خدمتگزاری به او منفعت دارد. راستوف به گردن و یال اسب دست کشید و در هشتی ایستاده به خود گفت: عالی است، اسب خوبی خواهد شد. و تبسم کنان شمشیرش را نگه داشته همچنان که مهمیزش جرنگ جرنگ می کرد از پله های هشتی بالا رفت. صاحب خانه بلوز بافته ای پوشیده بود و شب کلاهی به سر داشت و با شنکشی که با آن سرگین گاف ها را جمع می کرد از گاودانی به بیرون می نگریست. چهره آلمانی به محض مشاهده راستوف یک مرتبه بشاش و درخشان شد و شادمان خندید و چشمک زد. ظاهراً از سلام به این مرد جوان لذت می برد و پیوسته تکرار می کرد: صبح بخیر، صبح بخیر. راستوف با همان لبخند مسرت بخش و برادرانه که همیشه بر چهرهش مشاهده می شد گفت: به این زودی مشغول کار شدید؟ پس جملاتی را که اغلب اوقات میزبان آلمانی می گفت تکرار کرد: زنده باد اتریش، زنده باد روسها، زنده باد امپراتور الکساندر. آلمانی خندید و از گاودانی بیرون آمد و شب کلاهش را برداشت و دور سر گرداند و فریاد کشید: زنده باد تمام جهان. راستوف هم مانند آلمانی کلاهش را دور سر گرداند و خندان فریاد کشید: زنده باد تمام جهان. هرچند نه برای آلمانی که گاودانی خود را پاک می کرد و نه برای راستوف که نفس زنان از جستجوی علیق بازگشته بود جهت خاصی برای شادمانی و خرسندی وجود نداشت، با این حال این دو نفر با وجد مسرت بسیار و عشق برادرانه به یکدیگر نگریستند. سرها را به علامت محبت و صمیمیت حرکت دادند و تبسم کنان از هم جدا شدند. آلمانی به گاودانی برگشت و راستوف به کلبه‌ای که در آن با دنیسوف منزل داشت رفت. راستوف از لاوروشکا که در تمام هنگ به نام مستر حقباز دنیسوف مشهور بود پرسید: ارباب کجاست؟ لاوروشکا جواب داد: دیشب به خانه نیامدند. بیشک در قمار باخته اند. حالا دیگر من می دانم که اگر در بازی ببرند زود به خانه می آیند و اگر تا صبح به خانه نیایند بدون تردید در بازی باختند و با اوقات تلخ به خانه برمی گردند. قهوه میل دارید؟ بیار بیار. پس از 2 دقیقه لاوروشکا قهوه را آورد و گفت: دارند می آیند. الان شیطان از بند آزاد می شود. راستوف از پنجره به خارج نگریست و دنیسوف را که به خانه باز می گشت مشاهده کرد. دنیسوف مردی کوچک اندام بود. چهره ای سرخ، چشمی سیاه و براق، سبیل و موی پریشان و سیاه داشت. با شلوار سواری چیندار و بلوز دکمه گشوده و کلاه سواری مچاله شده که در عقب سرش قرار داشت، عبوس و سردر پیش به هشتی نزدیک شد و با صدای رسا و خشمناک فریاد کشید: لاوروشکا! خب احمق، بیا لباس مرا در بیار. صدای لاوروشکا جواب داد. خب، بدون تغییر هم در می آورم. دنیسوف به اتاق وارد شده گفت. آه، تو بیدار شدی؟ راستوف جواب داد. مدتی است. به دنبال یونجه هم رفته بودم. راستی دوشیز ماتیلد را دیدم. راستی؟ اما من دیشب تا صبح مثل یک سگ پدر باختم. چه بد شانسی، چه شانس بدی. همین که تو رفتی اقبال من هم رفت. آهای، چای بیار. دنیسوف چون کسی که میخواهد بخندد صورتش را چین داد و دندانهای کوتاه و محکمش را بیرون انداخت و با انگشتهای کوتاه هر دو دست موهای سیاه و انبوهش را که چون جنگلی آشفته و در هم بود به هم پیچید و همچنان که پیشانی و صورتش را با دو دست مالش میداد گفت: شیطان مرا فریب داد که پیش این موش. موش لقب یکی از افسران بود. بروم. راستی فکر کن که او حتی یک ورق برنده هم به دست من نداد. دنیسوف چپق چاق شده را که به دستش داده شد گرفت و در مشت خود فشرد و چنان محکم به زمین زد که جرقه ها را به اطراف پراکند و فریاد کشید: ورق ناجور به دستم میداد و دوبل میکرد. ورق ناجور به دستم میداد و دوبل میکرد. سر چپق را شکست و دور انداخت و تمام جرقه ها را به اطراف پراکنده ساخت و ساکت شد. پس یک مرتبه با چشم‌های درخشان خود شادمان به راستوف نگریست و گفت: ای کاش لااقل اینجا زن پیدا می‌شد. اما به جز خوردن مشروب کار دیگری نمی‌توان کرد. ای کاش زودتر جنگ شروع می‌شد. و چون صدای گام‌های سنگین و جرنگ جرنگ مهمیز و سرفه‌های مؤدبانه را از پشت در شنید، رو به در کرده فریاد کشید: آهای، کیست؟ لاوروشکا گفت: گروهبان. بر شیطان لعنت. با این سخن کیسه کوچکی را با چند سکه طلا به طرف راستوف انداخت و گفت: راستوف عزیزم، بشمار ببین چقدر در این کیسه باقی مانده و آن را زیر بالش بگذار. با این سخن از در بیرون رفت. راستوف پول را برداشت و مثل ماشین سکه های نو و کهنه را از هم جدا کرد و مشغول شمارش آن شد. صدای دنیسوف از اتاق دیگر به گوش می رسید: آه، تولیانین، سلام، دیشب مرا لخت کردند. صدای زیر دیگری گفت: در خانه که؟ در خانه بیکوف؟ در خانه موش؟ من می دانستم. و دنبال آن صدا، ستوان تولیانین که افسر کوچک اندامی از همان اسواران بود، وارد اتاق شد. راستوف کیسه پول را زیر بالش گذاشت و دست کوچک و مرطوبی را که به طرفش دراز شده بود فشرد. تولیانین به جهتی قبل از اردوکشی از گارد به هنگ سوار پالوگراد منتقل شده بود. رفتارش در هنگ بسیار خوب بود، اما کسی او را دوست نداشت، مخصوصا راستوف که نمی توانست از تنفر بی جهت خود نسبت به این افسر خودداری کند و نمی توانست نفرت و انزجار خود را از وی مخفی نماید. ستوان پرسید: خب سوار کار جوان، گراچیک من چگونه به شما خدمت می کند؟ گراچیک نام اسب سواری بود که تولیانین به راستوف فروخته بود. ستوان هرگز به چشم کسی که با او سخن می گفت نظر نمی کرد، بلکه چشمش پیوسته از چیزی به چیز دیگر در گردش بود. امروز دیدم که شما سواره می آیید. راستوف با آن که می دانست ارزش واقعی اسبی که 700 روبل برای آن پرداخته بود نصف این مبلغ هم نیست گفت: عیب ندارد، اسب خوبی است، فقط دست چپش کمی می لنگد. سومش ترک خورده، اهمیت ندارد، من به شما یاد می دهم، نشان می دهم که چگونه باید سوم او را بست. راستوف گفت: خواهش می کنم نشان بدهید. البته نشان می دهم، این جزء اسرار نیست، شما برای اسب از من سپاسگزاری خواهید کرد. راستوف که میل داشت از شر تولیانین آسوده شود گفت: پس دستور می دهم اسب را بیاورند. و از پی صدور این دستور از در خارج شد. در دهلیز دنیسوف چپق به دست در آستانه در چنباتمه نشسته بود و گروهبان در برابرش ایستاده در باره مطلبی گزارش می داد. دنیسوف چشمها را تنگ کرد و با شست از بالای شانه به اتاقی که تولیانین در آن نشسته بود اشاره کرد و چهره را در هم کشید و با نفرت و انزجار سر را حرکت داده بی آنکه توجهی به حضور گروهبان داشته باشد گفت: آخ، من از این جوان خوشم نمی آید. راستوف شانه را بالا انداخت، پنداشتی میگوید من هم او را خوش ندارم، اما چاره چیست؟ پس دستور آوردن اسب را داد و نزد تولیانین برگشت. تولیانین هنوز بیحال، همچنان که راستوف او را ترک گفته بود نشسته، دستهای کوچک و سفیدش را به هم میمالید. راستوف هنگام ورود به اتاق به خود میگفت چه قیافه های نفرت انگیزی در دنیا یافت میشود. تولیانین برخاست و بی اعتنا به اطراف خود نگریسته گفت دستور دادید اسب را بیاورند؟ آری. پس برویم. من فقط آمده بودم فرمان دیروز را از دنیسوف بپرسم. دنیسوف، فرمان به شما رسیده؟ هنوز نرسیده. شما کجا می روید؟ تولیانین گفت می خواهم به این جوان نشان بدهم که چگونه باید سم اسبش را مداوا کند. پس با هم به هشتی و از آنجا به طویله رفتند. صدفان به راستوف نشان داد که چگونه باید سم ترک خورده اسب را معالجه کرد و به خانه خود رفت. چون راستوف برگشت، روی میز یک شیشه ودکا و مقداری کالباس مشاهده کرد. دنیسوف مقابل میز نشسته بود و قلمش روی کاغذ خشخش می کرد. عبوس به چهره راستوف نگریست و گفت دارم برایش کاغذ می نویسم. در حالی که قلم به دست داشت، آرنجش را به میز تکیه داد و خرسند از اینکه می تواند در این وقت آنچه نوشتنی است بگوید، مضمون نامه اش را برای راستوف چنین نقل کرد. دوست من، ما تا زمانی که عاشق نشده ایم در خوابیم. ما فرزندان خاکی، همین که عاشق بشویم به صورت خداوند در می آییم و چون روز اول خلقت پاک و طاهر می شویم. ناگهان به لاوروشکا که بدون بیم و استراب به سویش می آمد فریاد کشید این دیگر کیست؟ بفرستش به جهنم، وقت ندارم. فکر می کنید چه کسی باشد؟ خودتان دستور دادید، گروهبان است که به دنبال پول آمده. دنیسوف ابروها را در هم کشید، می خواست فریاد بزند اما خاموش شد و به خود گفت وضع بدی است. از راستوف پرسید چقدر پول در کیسه باقی مانده بود؟ 7 تا سکه نو و 3 تا سکه کهنه. آه، وضع بدی است. پس به لاوروشکا بانگ زد. خب، لولوی سرخرمن، چرا ایستادی؟ گروهبان را بفرست برود. راستوف سرخ شد و گفت دنیسوف، خواهش میکنم هر قدر پول لازم دارید از من بگیرید. من پول زیاد دارم. دنیسوف غرغر کنان گفت نه، من میل ندارم از دوستان خود قرض بگیرم. دوست ندارم. راستوف تکرار کرد اگر مثل دو رفیق از من پول نگیرید از شما خواهم رنجید. راستی راستی من پول زیاد دارم. نه. دنیسوف به طرف تخت خواب رفت تا کیسه پول را از زیر بالش بردارد. راستوف، کیسه را کجا گذاشتی؟ زیر بالش زیری. اما اینجا نیست. دنیسوف هر دو بالش را به زمین انداخت ولی باز کیسه پیدا نشد. بسیار عجیب است. راستوف گفت صبر کن، شاید با بالش ها روی زمین انداخته باشی. پس بالش ها را یکا یک برداشت و تکان داد. لحاف را برداشت و تکان داد و باز کیسه پیدا نشد. راستوف گفت شاید فراموش کردم که کجا گذاشتم. اما نه، زیرا می دانستم که تو کیسه پولت را چون گنج زیر سر می گذاری. من هم کیسه را آنجا گذاشتم. با این سخن متوجه لاوروشکا شده پرسید کیسه کجاست؟ من به اتاق نیامدم. هر کجا که گذاشتید باید همانجا باشد. اما آنجا نیست. شما همیشه اینطور هستید، لوازم خودتان را یک جا می اندازید و بعد فراموش می کنید که آن را کجا گذاشته اید. جیبتان را بگردید. راستوف گفت نه، اگر درباره گنج فکر نکرده بودم، اما کاملا در خاطرم هست که کیسه را زیر بالش ها گذاشتم. لاوروشکا تمام تخت خواب را زیر رو کرد، زیر تخت خواب و زیر میز را تفتیش کرد، تمام اتاق را جستجو کرد و بی حرکت در وسط اتاق ایستاد. دنیسوف خاموش حرکات لاوروشکا را می پایید و چون لاوروشکا شگفت زده دستهایش را تکان داد و گفت کیسه پول در هیچ جا نیست، به راستوف نگریسته گفت راستوف، شیطنت بچه مدرسه ای را کنار بگذار. راستوف نگاه دنیسوف را بر چهره خود احساس کرد، چشمش را بالا آورد ولی در همان لحظه فرو انداخت. گویی تمام خونی که در جایی پایین تر از گلو محبوس بود یک مرتبه به جانب صورت و چشمهایش حرکت کرد. به زحمت نفس می کشید. لاوروشکا گفت: در این اتاق غیر از ستوان و شما کسی نبود. کیسه پول باید در همین جا باشد. یک مرتبه دنیسوف چون شله گلی سرخ شد و با قیافه تهدیدناک به طرف گماشته حمله کرده گفت: خب بچه شیطان، بجو و کیسه را پیدا کن، وگرنه زیر شلاق تو را خواهم کشت. همه را زیر شلاق خواهم کشت. راستوف که از نگریستن به دنیسوف اجتناب میکرد، دکمه های نیمتنه را بست و شمشیرش را به کمر آویخت و کلاهش را به سر گذاشت. دنیسوف شانه های گماشته را تکان میداد و او را به دیوار میزد و فریاد میکشید: به تو میگویم که باید کیسه پیدا شود. راستوف بی آنکه سر را بلند کند به طرف در رفته گفت: دنیسوف، او را رها کن. من میدانم کیسه پول را چه کسی برداشته است. دنیسوف اندکی مکس کرد و به فکر فرو رفت. گویی متوجه کنایه راستوف شد، زیرا دست او را گرفت و با هیجانی که رگهای پیشانی و گردنش را راست کرده بود فریاد کشید: چه مهملاتی! مگر دیوانه شدی؟ من این کار را به تو اجازه نخواهم داد. کیسه پول همینجاست. پوست از کله این پست فطرت خواهم کند و آن وقت کیسه پیدا خواهد شد. راستوف با آهنگ لرزان تکرار کرد: من می دانم کیسه را چه کسی برداشته است. و با این سخن به جانب در رفت. دنیسوف به طرف وی دوید تا او را نگه دارد و با فریاد گفت: به تو می گویم که تو اجازه این کار را نداری. اما راستوف دستش را از زیر دست او رها ساخت و با خشم و کینه‌ای که انسان به بزرگترین دشمن خود می نگرد به وی نگریست و با آهنگی لرزان گفت: آیا می فهمی چه می گویی؟ به جز من کس دیگری در این اتاق نبود. اگر او کیسه را بر نداشته باشد پس... و نتوانست گفته خود را تمام کند و از اتاق بیرون جست. صدای دنیسوف را از پی خود شنید که می گفت: آه، مردشوی تو و همه را ببرد. راستوف یک سر به خانه تولیانین رفت. مستر تولیانین به وی گفت: ارباب خانه نیستند، به ستاد رفتند. و همین که متوجه برافروختگی پرچمدار شد پرسید: مگر اتفاقی افتاده است؟ نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. مستر گفت: اگر زودتر آمده بودید او را می دیدید. ستاد در سورستی زالتسنک بود. راستوف بی آنکه به خانه بازگردد اسبش را از استبل گرفت و به ستاد رفت. در دهکده‌ای که ستاد در آنجا مستقر بود مهمانخانه‌ای وجود داشت که افسران بدانجا می رفتند. راستوف یک سر به مهمانخانه رفت و اسب تولیانی را در کنار هشتی دید. در اتاق دوم مهمانخانه جلوی ستوان یک بشقاب سوسیس و یک شیشه شراب بود. همین که چشمش به راستوف افتاد خندان ابرو را بالا کشیده گفت: آه جوان، شما هم آمدید. راستوف پشت میز مجاور میز او نشسته گفت: آری، به نظر می رسید که بیان این کلمه برای او بسیار دشوار بوده است. هر دو خاموش شدند. در این اتاق دو نفر آلمانی و یک افسر روس نشسته بودند. هیچ صدایی به جز صدای کارت‌ها، بشقاب‌ها و ملچ ملچ غذا خوردن ستوان شنیده نمی‌شد. چون تولیانین چاشت خود را تمام کرد، کیسه‌ای را که دو خانه داشت از جیب درآورد. با انگشت‌های سفید و کوچک خود که نوک خمیده‌ای داشت، سکه طلایی را بیرون کشید و ابروها را بالا برده، پول را به خدمتکار مهمانخانه داد و گفت: خواهش می‌کنم زودتر باقی مانده آن را بیاورید. سکه نو بود. راستوف برخاست و نزد تولیانی رفت و آهسته، چنان که صدایش به زحمت شنیده می‌شد، گفت: اجازه می‌دهید کیسه شما را تماشا کنم؟ تولیانی به وی خیره شد و با ابروان بالا کشیده کیسه را به او داد و گفت: آری، کیسه خوبی است. آری، آری. ولی یک مرتبه رنگش پرید و گفت: جوان، تماشا کنید. راستوف کیسه را به دست گرفت و به کیسه و پولهای آن و به تولیانی نگریست. ستوان که بنا به عادت خیش ناراحت اطراف خود را نگاه می‌کرد، یک مرتبه با خوشحالی بسیار گفت: اگر به ویان برسیم همه این پولها را خرج خواهم کرد. اما اکنون در این شهر کثیف و کوچک نمی‌دانم با این پولها چه باید کرد. خب، کیسه را بدهید. می‌خواهم بروم. راستوف خاموش بود. تولیانین گفت: میخواهید چه کنید؟ میخواهید چاشت بخورید؟ غذای اینجا خوب است. کیسه را بدهید. دستش را دراز کرد و کیسه را محکم گرفت. راستوف کیسه را رها ساخت. تولیانین کیسه را گرفت و آن را در جیب شلوار سواری خود گذاشت و ابروان را بی اعتنا بالا انداخت و دهان را اندکی گشود. گویی می گوید آری این کیسه را در جیب خود می گذارم و این کار بسیار ساده است و به کسی ارتباط ندارد. پس آهی کشید و از زیر ابروان بالا رفته به چشمان راستوف نظر انداخته گفت: خب جوان. نوری به سرعت جریان برق چند بار از چشم تولیانین به چشم راستوف افتاد و منعکس شد. راستوف زیر بازوی تولیانین را گرفت و گفت: بیایید اینجا. و او را نزدیک پنجره آورده آهسته به گوشش گفت: این پولهای دنیسوف است که شما برداشته اید. تولیانین گفت: چه؟ به چه جرأت این حرف را میزنید؟ چه؟ اما آهنگ این کلمات آهنگ نومیدی و تقاضای عفو و بخشش بود. چون راستوف این آهنگ صدا را شنید شادمان شد. گویی وزنه گران شک و تردید از دامان خیالش فرو افتاد و در این حال بر حال این مرد بدبختی که در مقابلش ایستاده بود رقت آورد. اما ناگزیر بود این کار شروع شده را به انجام برساند. تولیانین کلاهش را برداشته به طرف اتاق کوچک و خلوت راه افتاد و گفت: خدا می داند کسانی که اینجا نشستند چه فکرها خواهند کرد. باید در این باب مذاکره کنیم. راستوف گفت: من این مسئله را می دانم و ثابت می کنم. من تمام عضلات چهره وحشت‌زده و رنگ باخته تولیانی متشنج شد. چشمهایش بنا به عادت مستربانه دو دو می زد. اما نگاهش روی زمین سرگردان بود و به صورت راستوف نمی نگریست. صدایی از دهانش شنیده شد که به حقیقی گریه شباهت داشت. کنت، یک نفر جوان را نابود نکنید. این پولهای ملعون را بگیرید. پولها را روی میز انداخت. من مادر و پدر پیری دارم. راستوف پولها را برداشت. بی آنکه به تولیانی نظر اندازد یا سخنی بگوید به جانب در اتاق رفت. اما در کنار در توقف کرد و به عقب برگشته با چشمی گریان گفت: خداوندا، چگونه توانستید این کار را انجام دهید؟ تولیانین به او نزدیک شده گفت: کنت. راستوف از او دور شده گفت: دست به من نزنید. اگر احتیاج دارید این پولها را بردارید. پس کیسه را به جانب او انداخت و از اتاق بیرون رفت. صفحه 145، فصل پنجم. عصر همان روز در خانه دنیسوف چند تن از افسران اسواران با حرارت گفتگو می کردند. سروان بلند قامت ستاد که موی خاکستری و سبیل دراز و قیافه خشن و صورت پرچروکی داشت به راستوف که از هیجان سرخ شده بود روی آورده گفت: راستوف، من به شما میگویم که باید از فرمانده هنگ معذرت بخواهید. سروان ستاد کرستن نام داشت و دوبار به علت اقدام به دوئل خلع درجه شده و به سربازی تنزل یافته بود و با پشتکار و جدیت درجه خود را باز گرفته بود. راستوف فریاد کشید: من به هیچ کس اجازه نمی دهم که مرا دروغگو بخواند. او به من گفت که من دروغ می گویم و من هم به او گفتم که تو دروغ می گویی و قضیه به همین جا ختم شد. او می تواند هر روز مرا به نگهبانی بگمارد یا به زندان بیاندازد، ولی هیچ کس نمی تواند مرا به عذرخواهی وادار سازد. زیرا اگر او با داشتن عنوان فرمانده هنگ شایسته خود نمی داند که مرا راضی کند، در این صورت... سروان سخن او را برید و همچنان که به سبیل‌های درازش دست می‌کشید با آهنگ بم گفت: دوست عزیز، تأمل کنید، به حرف‌های من گوش بدهید. شما در حضور افسران دیگر به فرمانده هنگ می‌گویید که یک افسر دزدی کرده است. این خطای من نیست که گفتگوی ما در حضور افسران دیگر انجام گرفته است. شاید اظهار این سخن در برابر ایشان صحیح و مناسب نبود، اما من که دیپلمات نیستم. من به این جهت وارد سوار نظام شده ام که تصور می کردم در اینجا دیگر رعایت نکته سنجی ضرورت ندارد. حال او به من می گوید که تو دروغ می گویی. خب، او بیاید و رضایت خاطر مرا فراهم سازد. تمام این حرف ها درست است و کسی نمی گوید که شما ترسو هستید. به علاوه، اصولا مطلب بر سر این نیست. از دنیسوف بپرسید که آیا تا به حال دیده شده است که پرچمداری از فرمانده هنگ خود کفاره بخواهد؟ دنیسوف سبیل‌هایش را می‌جوید و خاموش و گرفته به گفتگو گوش می‌داد. گویا میل نداشت در آن شرکت کند. فقط در جواب سؤال سروان ستاد سر را به علامت نفی حرکت داد. سروان ستاد همچنان می‌گفت: شما در حضور افسران دیگر درباره این کار زشت با فرمانده هنگ گفتگو کردید. باگدانیچ، نام فرمانده هنگ باگدانیچ بود، خواست شما را ساکت کند. او مرا ساکت نکرد، بلکه گفت که من نادرست میگویم. خب آری، و آن وقت شما سخنان احمقانه‌ای به او گفتید، بنابراین باید معذرت بخواهید. راستوف فریاد کشید، به هیچ وجه. سروان ستا در جوابش جدی و خشن گفت، من این انتظار را از شما نداشتم، شما نمیخواهید معذرت بخواهید، اما آقای عزیز، شما نه فقط در برابر او، بلکه در برابر تمام هنگ، در برابر همه ما، کاملا خطاکار هستید. گوش کنید، به جای اینکه قبلا درباره این موضوع فکر کنید و با دیگران مشورت نمایید، یک راست پیش فرمانده هنگ رفتید و در حضور افسران دیگر هم نتوانستید زبان خود را نگه دارید. حال تکلیف فرمانده هنگ چیست؟ آیا باید افسر مزبور را تحویل دادگاه بدهد و تمام هنگ را رسوا و مفتضح کند؟ آیا باید برای یک آدم رذل و پست فطرت تمام هنگ را بدنام کرد؟ به عقیده شما باید فرمانده هنگ چنین کند؟ اما به عقیده ما این عمل صحیح نیست. باگدانیچ مرد شجاعی است. به شما گفت که شما نادرست میگویید. این وضع مطبوع نیست، اما چه باید کرد؟ خود شما هم این وضع را به وجود آوردید و حال که میخواهند این قضیه را به صورتی رفع و رجوع کنند و رویش سرپوش بگذارند، شما از شدت غرور و خودبینی نمیخواهید عذرخواهی کنید و میخواهید تمام اسرار را فاش نمایید و از اینکه شما را به نگهبانی گماشتند رنجیده خاطر شده اید. راستی، مگر عذرخواهی از یک افسر پیر و شرافتمند برای شما چه اشکال دارد؟ باگدانیچ هرچه باشد در هر حال سرهنگ با شرف و شجاع و قدیمی است. این عذرخواهی برای شما توهین است، اما ننگ و رسوایی هنگ در نظر شما اهمیت و ارزش ندارد. در اینجا آهنگ صدای سروان ستاد لرزان شد. آقای عزیز، شما تازه به این هنگ آمده اید. شما امروز اینجا اید و فردا به سمت آجودانی به محل دیگر منتقل می شوید. برای شما اصولا فرق ندارد که مردم بگویند در میان افسران هنگ پالوگراد دزد وجود دارد، اما ما به این حرف اهمیت می دهیم. دنیسوف چنین نیست. دنیسوف هنوز خاموش بود و حرکت نمی کرد، ولی گاهی با چشمان درخشان و سیاه خود به راستوف می نگریست. سروان ستاد به سخن خود چنین ادامه داد، این غرور شما در نظرتان گرامی و ارزشمند است و نمی خواهید معذرت بخواهید، اما در نظر ما پیران و بزرگسالان که در هنگ بزرگ شده ایم و خدا کند که در هنگ هم بمیریم، شرافت هنگ بسیار عزیز است. باگدانیچ هم به این مطلب واقف است. آه دوست عزیز، نمی دانید که شرافت هنگ در نظر ما چقدر عزیز و گرانبهاست. عمل شما صحیح نیست. عمل شما صحیح نیست. شاید شما از حرف من برنجید، اما من همیشه حقیقت را بی پرده می گویم. آری، عمل شما صحیح نیست. پس سروان ستاد برخاست و رو را از راستوف برگرداند. دنیسوف از جا پریده فریاد کشید، بر شیطان لعنت، حقیقت می گوید. خب راستوف، خب. راستوف در حالی که پی در پی رنگ می گذاشت و رنگ برمی داشت و گاهی به یک افسر و زمانی به افسر دیگر می نگریست، گفت، نه آقایان، نه، چون این فکر نکنید، من خوب می فهمم. قضاوت شما درباره من صحیح نیست. من، برای من، من به رعایت شرافت هنگ، خب، حرف چه فایده دارد؟ در عمل ثابت خواهم کرد. برای من شرافت پرچم، خب اهمیت ندارد، راست است، من گناهکارم. اشک در چشمش حلقه زد. من خطاکارم، کاملا خطاکارم. خب دیگر چه میخواهید؟ سروان ستاد به جانب او برگشت و با دست بزرگش به شانه او زده گفت، کند، خوب شد. دنیسوف فریاد کشید، من به تو گفتم که او جوان شایسته است. سروان ستاد که گویی به پاداش این اعتراف به گناه راستوف را با عنوان خاص او می‌خواند گفت، کند، اینطور بهتر است، بروید و معذرت بخواهید. راستوف با تضرع گفت، آقایان، من هر کاری را انجام می‌دهم. دیگر کسی درباره این قضیه از من کلمه ای نخواهد شنید، اما نمی‌توانم معذرت بخواهم، به خدا نمی‌توانم. هر کاری که مایلید با من بکنید، چگونه میتوانم مانند کودکی عذر خواهی کنم؟ دنیسوف خندید. کرستن گفت، این کار به ضرر شما تمام خواهد شد. باگدانیچ این مسائل را هرگز فراموش نمی کند. شما سزای کل شقی خود را خواهید دید. به خدا این کل شقی نیست. من نمیتوانم برای شما توصیف کنم که چه حسی است، اما نمیتوانم. سروان ستاد گفت: خب، هر طور میل شماست. پس متوجه دنیسوف شده پرسید: این پست فطرت چه میکند؟ دنیسوف گفت: خبر داده که بیمار است. دستور داده شد فردا نامش را از آمار هنگ خط بزنند. سروان ستاد گفت: این عمل هم یک نوع بیماری است، وگرنه آن را به چیز دیگری نمیتوان تعبیر کرد. دنیسوف غضبناک فریاد کشید: بیماری است یا چیز دیگر؟ من نمیدانم، ولی اگر پیش چشمم بیاید او را خواهم کشت. در این میان ژرکوف وارد اتاق شد. ناگهان افسران متوجه او شده پرسیدند: چطور به اینجا آمدی؟ آقایان، به سوی جبهه، ماک با تمام قشون خود تسلیم شد. دروغ میگویی؟ خودم او را دیدم. چطور؟ ماک را زنده دیدید؟ با دست ها و پاها؟ جبهه، جبهه، برای این خبر یک بطری شراب برای او بیاورید. اما چطور تو به اینجا آمدی؟ برای رضای خاطر این ماک ابلیس دوباره مرا به هنگ فرستادند.